بخوایم یک سری تغییرات بنیادی درش ایجاد بکنیم و انتخاب‌ها همواره یک سال‌های معقول به نظر بیاد و یک سال‌های به شدت مثل امسال شگفت زدمون کنه. کاری نداریم به انتخاب‌هایی که هیئت داوران که یکی از افرادش دوست صمیمی من هست آقای دانش داشتن، حالا بعدها مشخص خواهد شد که نظرات اصلی چی بوده. ما روی این بحث بکنیم که چه فیلم‌هایی در واقع مخاطب جدی پیدا خواهند کرد، چه فیلم‌هایی یک نگاه جدید و مبتکرانه و خلاقانه به سینما ایران افزودند، چه فیلم‌هایی برای ساختشان هیاهوهای بیش از حد به کار برده شد و براش تحسین‌های عجیب و غریبی رقم خورد اما واقعا چیزی به مخاطب نمی‌داد. رو اینا بیشتر بحث بکنیم تا ببینیم واقعا ما با چه جشنواره امسال روبرو بودیم.
خب ما تقریبا 27 دقیقه تا پایان فرصت داریم. ما روز گذشته با آقای رضا زهتابچیان کارگردان فیلم دیدن این فیلم جرم است یک گفتگویی رو کردیم که متاسفانه چون وقت برنامه‌مون تموم شده بود نتونستیم این برنامه رو به مخاطبانمون تقدیم بکنیم. الان یه فرصتی هست حدود 7-8 دقیقه این گفتگو رو میشنویم، برمیگردیم هرسه عزیز صحبت‌های جنبندی رو راجع به جشنواره فیلم فجر در 37مین دوره خودش انجام میدن. شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. مهمان عزیز دیگه‌ای هم به جمع ما اضافه شدن، آقای رضا زهتابچیان، نویسنده و کارگردان فیلم دیدن این فیلم جرم است. آقای زهتابچیان سلام، به صدای سیمرغ خوش اومد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبین محترم برنامه.
ما دوست داشتیم که همون روزی که فیلمتون به نمایش در اومد اینجا در خدمتتون باشیم که قسمت نشد. دیشب با آقای شفا صحبت کردیم توی برنامه و امروز هم خوشحالیم که در خدمت شما ایم.
سلامت باشید.
آقای زهتا چه راجع به این فیلمتون بگین و فکر میکنم که الان نمیدونم واژه جنجال نه به معنی منفی، جنجالی ترین فیلم جشنواره امسال فیلم شما باشه. اصلا چطور شد که به این سوژه رسیدین و حالا چقدر تماشای آژانس شیشه‌ای، داستان آژانس شیشه‌ای اصلا توی این نوع روایت و قصه شما نقش داشتش؟
این فیلم که حالا جنجال‌هاش که به این صورت اتفاق افتاد، یعنی ما حدس می‌زدیم که فیلم بالاخره با حرارتی باشه، اما این که تا این سطح حساسیت رو ایجاد کنه در تخمین و برآورد شخص خود من نبود. واقعا قصهش هم که همونطور که بارها عرض کردم مال 13-14 سال پیشه، سال 84 یا 85 بود، دقیقا به خاطرم نیست، 84-85 بود. اونجا اومد مستقل از فضاهای سیاسی، بیشتر یک درد عدالت طلبانه بود که در بستر سیاست ما اینو دراماتیزش کردیم به خاطر اینکه کنش با کنش های کاراکترها داخل فیلم در این بستر میتونه در سطح تعارض بالاتری اتفاق بیفته.
یعنی این بحث به برجام و اینها هیچ ارتباطی نداشت؟
به هیچ وجه نداشت. اتفاقا این روی این قضیه خیلی صحبت میشه، بحث برجام، یعنی هر کسی از زن خود شد یار فیلم. اون طرف مثلا زدن که این فیلم علیه فلان نهاد نظام است، ساختار را فاسد و ترسو نشان میدهد. این طرف فرمی دارن میگن علیه برجام است، علیه دولت است، واقعیت اینه که عزیزان هیچ کدوم از اینها نیست.
ما البته هر دوتا رو میگفتیم،
بله،
که برجام اون طرف هم میگفتیم از
بله،
طرف خاصی نیست.
نه هیچ ربطی به اینها نداره به هیچ عنوان. ببینید من که اصلا چون خودم یه خورده اهل مولوی خوندن هستم، کلن این چیزها رو زیاد جدی نمیگم. بر خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی فخرشان و ننگشان.
شما با این همه آرامش چجوری همچین فیلم تندی ساختید؟ الان من حالا با شما دارم
این ظاهر ماجراست.
ما در درون
بله بله در درون خیلی قلیان دارم، خیلی جوش و خروش دارم.
بعد این همه طول کشید شما وقتی که چون کار دیگه ایرم که نکردید از
نه چند تا کار کوتاه ساختم، چند تا فیلم سینمایی دیگه نوشتم که هیچ کدوم اونها ساخته نشد. همچنان قبل از این که سال 97 اینو بسازیم، سال 96 شروع کردیم فیلم شرط رومی رو کار کنیم. شرط رومی کار اجتماعی، یک عمو زن عمو برادرزاده، یک کار خیلی ساده ولی از نظر خود من بسیار شریف، به خاطر اینکه مبتنی بر مبانی اخلاقی بود که با کسری بودجه برخورد کردیم و خوب منتفی شد. سال 97 یه دفعه این کار پیش اومد. در تو سالی هم که گفتید پرسیدید بحث آژانس شیشه‌ای، ببینید من موقعی که داشتم این فیلم رو مینوشتم، فیلم نامه رو، از یک جایی وسطش احساس کردم، گفتم ای چی شبیه آژانس شد این تیکش، ولی واقعا برام مهم نبود. اونقدر درگیر اون درد درون متن بودم اهمیت ندادم، گفتم مهم نیست کار خودمونو بکنیم. و اینکه تداییگر آژانس خیلی منطقیه، چون موقعیت نمایشیش واحده با آژانس شیشه‌ای، کما اینکه آژانس شیشه‌ای رو به شدت مورد هجم قرار دادن بابت اینکه گفتن متأثر از بعد از ظهر سگیه. نه واقعیت اینه که من آژانس شیشه‌ای مد نظرم نبود، اما اگر بعضی جاها شباهت‌هایی با آژانس شیشه‌ای پیدا کرده باشه، شاید یک دلیل، مهمترین دلیلش رو خودم فکر می‌کنم این باشه که نوعی همزادی دارم از نظر ذائقه فرمی با استاد عزیزمون و گرانقدر جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا. فکر می‌کنم از این منظر باشه. مثلا من فیلم‌های ایشون رو از نظر فرمی خیلی دوست دارم و اوجش برای من برنگ ارغوانه. برنگ ارغوان
فقط فرمی، یعنی ما محتوا
نه محتوا محتوا من به شدت واله فیلم های آقای مجید مجیدی هستم، یعنی ترکیب این دوتا میشه من، ترکیب اون فرم و اون محتوا میشه من. حالا فرم رو دقیق تر بخوام بگم،
ولی الان محتوای دیدن این فیلم جرم هستم بیشتر به ابراهیم حاتمی که شبیه تا مجید مجیدی.
بله بله میگم دیگه، اون همزادیه این رو رقم میزنه. خب این به معنای نفی اون محتویات دیگر نیست، اینی که من مطلوبم کدومه و ایدئالم کدومه اون قضیه است. به خاطر اینکه کلا من به مقوله اخلاق خیلی بیشتر معتقدم تا مقوله سیاست و امثال هم، به خاطر اینکه اخلاق پایه همه اضلاع و امور بشری میتونه باشه، یعنی باشه همه اونها رو خود به خود تحت تاثیر قرار میده و بهبود میده، از جمله بعد اقتصاد، بعد سیاست، فرهنگ، همه چی رو. بنابراین کارهای آقای مجید مجیدی رو بنیادین تر میدونم من.
آقای زهرابچیان، من یادم هست آقای حاتمی کیا فیلم به نام پدر رو که ساخته بودن، بله، و خب یه اعتراضاتی به ایشون شد و مورد نقد هم قرار گرفت فیلمشون، تو یکی از گفتگوهایی که زمان نمایش فیلمشون داشتن گفته بودن که یه سری از اشکالات رو اصلا پذیرفته بودن. و خب یادم یه مثال خیلی جالبی زده بود که زمانی که داشتم این فیلم رو می ساختم، مثل یه کسی بود که داره یک پیامی رو می نویسه، فقط برام اون پیامه مهم بود دیگه، این که بیام این پیام رو دوباره بخونم، ویرایش کنم، چک نویس کنم، پاک نویس کنم، میگه فرصت این رو نداشتم، بیشتر فقط میخواستم اون پیام رو منتقل بکنم. حالا فیلم شما جدای از این دستبندی هایی که حالا برای منافع خودشون چه از چپ چه از راست با فیلم شما برخورد داشتن و بهش واکنش منفی نشون دادن، یه سری از این انتقادات به فرم و ساختار فیلم شما برمیگرده. حالا من میخوام همون سوال رو از شما بپرسم که واقعا وقتی این فیلم رو میساختید، بیشتر از این که اون فرم و ساختار براتون مهم باشه، همون حرفه و پیامه بولد بود که از این مسئله غافل شدی، یا نه فکر میکنید کنید که به لحاظ ساختاری و حالا فرمی هم که فیلم داره، فیلم قابل دفاع و فیلم خوبی هستش.
عجب سوال خوبی پرسیدید شما. مرحبا به شما. کاش خیلی جاهای دیگه هم اینطوری واقعا مصاحبه می‌کردن، گفتگو می‌کردن. ببینید، نه برای من خیلی مهم بود. فرماسیون فیلم برای من خیلی مهم بود. کیفیت فنی فیلم برای من خیلی مهم بود. ولی ما تو یک شرایط جنگی واقعا ساختیم، یعنی ما از همه طرف تحت فشار بودیم، از امکانات و تجهیزات محروم بودیم، مجوزها محروم بودیم، بالاخره ذهنیت‌ها و پیش‌فرض‌هایی که همه جانبه محروم بودیم. و من خیلی از اوقات سر صحنه که بودم خیلی برمی‌آشفتم و میگفتم این دیگه نیستش. چه بارها و بارها محمد رضا جان میدونه شفو، بارها و بارها پیش منمون سکانس رو گرفتم، گفتم من این سکانس رو میگیرم اما اسمم بعد از تو تیتراژ درات، اسمم بعد از تو تیتراژ درات، اسمم بعد. خیلی اینو گفتم و باز بعدش دوباره خب چاره ای هم نبود. ما بالاخره افتادیم توی این فضا. ما
ببین شفا تو برنامه‌مون گفت که نیروی انتظامی مخالف بود،
یک دونش نیروی انتظامی.
میشه بقیه هم به ما بگین؟
نه اگه ما بحث کنید. آره اینا رو خود دوستان خود
بعد برنامه به من بگین.
بله بله بله، ما خیلی جاها می اومدن فیلم نامه رو می خوندن، حتی جاهایی که فیلم بستر فیلم یعنی قصه مربوط به همون نهادها و ارگانها میشه، اما مخالف کار بودن، یعنی دوست نداشتن این کار ساخته بشه و کمک هم نکردن. ما واقعا دست تنها رفتیم جلو، فقط حوزه هنری اومد سپره بلای ما شد تا این به انجام برسه، به فرجام برسه. و
اگر
بحث
فرمیون نبود به نظرم اصلا ساخته نمیشه،
اصلا امکان نداشت ساخته بشه، اصلا قابل تصور نیست ساخته بشه. بحث فرم و تکنیک و اینها، من واقعا یه چیز رو خدمت شما بگم بهتون، ما آیین تقوا ما نیز دانیم، اما چه چاره با بخت گمراه. بالاخره باید جمع میشد، یعنی من عوامل محترم که سر صحنه بودن میدونستن. گاهی اونقدر من اونقدر گاهی اوقات خودم اون سکانس یا اون پلان یا اون اکت رو تحقیر میکردم، برخی از عوامل ناراحت میشدن، میگفتن آقا بچه دارن بالاخره داریم کارمون میکنیم، چرا اینطوریه؟ میگم آخه این نیست، این نباید اینطوری میبود. اما بعد چه کار میکردی؟ یا بعد کار رو متوقف میکردی که یه عالمه آدم لطمه میدیدن، یا اینکه بالاخره هر طور شده باید میگرفتی و ما هر طور شده گرفتیم، نه همه جاشو، بعضی جاهاشو. و برای اینه که من زیاد چیزی نمیگم برای این قضیه. حالا بعضی بگم فلان جاش اینش اینطوریه، اینش اینطوریه. خب من که خودم سر صحنه قبل از اینکه این دوستان فیلم رو ببینن میدونستم اینش اینه، اینش اینطوریه و باید میگرفتم و خدا رو شکر گرفتم. یعنی این موظف به برخی از جاها موظف به این فداکاری بودم و خدا رو شاکرم به خاطر این انجام وظیفه. یعنی تو باید، اونم خصوصا کار اولت که تو قراره محک بخوری، تو چه کاره ای؟
مثلا شاید آینده شما رو رقم بزنن.
بله، خصوصا اونجا که بگن آقا میخوان سطح تو رو رقم بزنن، کیفیت تو رو رقم بزنن، محک بزنن و ارزیابی کنن. رقم زدن که حالا کار خداست، ولی ارزیابی کنن، قضاوت کنن. من خدا رو شاکرم که توفیق داد انجام وظیفه داشته باشم در این فداکاری که از بعضی چیزا بگذرم و واقعا فقط تیتراژ اول رو به تیتراژ آخر تا تیتراژ آخر برسونم.
چقدر طول کشید فیلم برداری؟
فیلم برداری 69 یا 70 جلسه طول کشید. حالا بجز شرایط جوی اینا که برای همه فیلم هست، یک سری شرایط هم مخصوص خود ما بود.
همون حواشی رو میفرمایید؟
بله، که مثلا ما بعضی شبا میومدیم ولی دو تا نیم پلان بیشتر نمیتونستیم بگیریم به خاطر اینکه اون تجهیزاتی که باید محبت میکردن رو خب به دستمون نمیرسید، بعد خودمون میساختیم، بعد خودمون تأمین میکردیم، با ابزارالات فیک باید میبردیم جلوی دوربین و به خاطر اینها. وگرنه به 60 جلسه واقعا قابل جمعی.
تعمدی داشتی توی انتخاب حالا بازیگر حالا اصلی که شاید چهره نبود؟ حالا چون در تو فیلم هم امیر آقایی هست، آقای پاکدل هست، خانم لیندا کیانی هست، ولی اینا همه نقشای حاشیه‌ای هستن. اینکه بازیگر اصلیتون چهره نباشه تعمد داشتید یا نه مثلا نتونستید اون کسی رو که می‌خواید انتخاب کنید؟
من خودم شخصا اصلا دوست ندارم که فیلم وابسته به چهره های داخل قاب باشه. برای خودم خیلی 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 بد میدونم اینو. فیلم باید کوالیتیش ببره جلو، کوالیتی اکتس، کیفیت عمل میکنن. اما خب بالاخره یک سری شما از لوی دیگر رو باید یک سری یعنی استیکولاری دیگر شما باید در نظر داشته باشید. از کلمت میشه بس
جمعه بنویسید، نه این که بزنیدش، بنویسید.
کلید دستان
دستتو بگیر اون بر
همسان دیر نشده شما برید.
ولی دستتو بگیر اون بر ولی برای قانونی خودشون پیش دستی کردن با بنز و تفنگ و یال و توپال اومدن دنبالش. اطلاعاتی هستی؟
من فکر میکنم اینجا رو دومش به یه جایی بستی.
بودو
نماینده مجلسی؟
مثل روز برام روشن اینا تو روال قانونی منو لیه میکنن. قانون برای من قانونه، برای اونا تصفیه تصفیه.
اینه چه باید بخوری؟
من مرد این خونه بادم، باید از دن بچم دفاع کنم یا نه؟
خود خودی میزنه تو دست بچه
ساعت 21:45 است. شما شنونده صدای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با آقای رضا زهتابچیان رو شنیدید که همونطور که خدمتون گفتم روز گذشته با ایشون انجام دادیم در پردیس سینمای ملت که متاسفانه وقتمون کم بود و نتونستیم خدمت شما این گفتگو رو پخش بکنیم. ما 15 دقیقه تا پایان فرصت داریم صحبت‌های جمع‌بندی عزیزان رو راجع به 37مین دوره جشنواره فیلم فجر و جوایزی که امشب اهدا شد. آقای احمد بفرد.
ممنون. من جمع‌بندی رو با یاد علی معلم انجام میدم که در 35مین دوره جشنواره فیلم فجر گفت این جشنواره آغاز پایانه و اگر اون موقع صحبتش خیلی مفهوم نبود، امسال کاملا متوجه شدیم که پایان یک جشنواره به معنای یک رویداد بی‌نظم، بی تاکتیک و بدون دیپلماسی به چه معناست. این پایان هرچند به معنای آغاز یک جشنواره با یک مکانیزم صحیح نیست، هرچند که امیدوارم باشه، اما تجربیات نشون داده که جشنواره فجر اونقدر در مسیر خودش داره سمت انحراف کشیده میشه که فکر میکنم سالها فاصله داره از بحث فرهنگ و مهمتر از اون از بحث سینما، چیزی که اساساً در جشنواره فجر نادیده انگاشته میشه همون سینماست و این عجیبه برای یک جشنواره فیلم که سینما درونش جایی نداره. جشنواره فجر هرچه میگذرد جشنواره موضوعی میشود و این یعنی این که تقریبا قریب به اتفاق فیلم ها رو با چشم های بسته میشه تماشا کرد و اساسا تصویر توش نقشی نداره. اساسا مدیوم سینما ابزاری شده برای انتقال مفاهیم، انتقال موضوع ها، و این موضوع ها میتونه موضوعات مستقل باشه، از یک تفکر بدیع بیاد، میتونه سفارشی باشه، دیگه اهمیتی نداره. وقتی سینما اهمیتی نداره بقیه بحث ها جانبیه. این مکانیزم غلط رو از شروع جشنواره تا انتها، حتی از قبل از آغاز این 10 روز، یعنی از زمان برگزاری اون نشست هیئت انتخاب تا به امروز در بر میگیره. من نمیخوام راجع به تک تک اینها صحبت بکنم، اما با دیدن این جوایز فقط به یک نتیجه رسیدم، اون که مطمئن شدم جشنواره فجر به طور صریح و آشکار داره سیاست‌های پنهان خودش رو که هر جشنواره‌ای میتونه داشته باشه، اما به صورت آشکار و بی‌رودروایستی داره این تفکرات رو تحمیل میکنه. یعنی این که شما نگاه بکنید به 3 فیلم که به شدت بهشون توجه شد، این توجه الزاماً به معنای جایزه نیست، این توجه یعنی بازخورد ژورنالیستی، این توجه یعنی در رسانه ها بودن، سر زبان ها بودن، نامزد شدن و احیاناً جایزه گرفتن. 3 فیلم وقتی که شبی که ماه کامل شد حیرت انگیز بود، حتی بهترین فیلم که راجع بهش صحبت کردیم، اما صریح دارن میگن که این جشنواره اگر یک روزی دایره جشنواره ملی رو داشت، الان کاملا یک جشنواره‌ای که از ذیل حکومت و دولت داره میاد بیرون و همون تفکر رو خواهد داشت و به هیچ عنوان جشنواره ملی نخواهد بود. و یکی شبی که ماه کامل شده. شما نگاه بکنید، من فکر نمی‌کنم دیگه نیاز باشه راجع به ماجرای نیمروز رد خون صحبت بکنم، اما فیلم سفارشی تختی که میخوام به عنوان حرف آخرم صحبت بکنم که اینقدر سر زبان‌ها بود، اینقدر در رسانه‌ها بود، اینقدر جوایز رو گرفت، نامزد شد و اصلا جوایزش به حق نبود، یک فیلم سفارشیه. یعنی در واقع فیلم اساساً راجع به تختی نیست، فیلم کاملا یک آدمی رو از یک دوره دیگه گرفته، نماینده دولت و حکومت وقت خودش کرده برای رد یک حکومت دیگه. ما کاری نداریم، ما هم همه ممکنه حکومت قبلی رو رد بکنیم، قطعا میکنیم، اما فیلم فیلم به شدت سفارشیه، به شدت غلطیه و نشون دهنده اینه که جشنواره فجر فقط داره به تفکرات خودش، تفکرات تحمیل شده و سفارشی خودش بها میده. در کنار اینها یک سری مکانیزم غلطی هم وجود داره. فیلم فارسی آقای سیروس الوند اصلا جایگاهی نداره در جشنواره فجر. فیلم فاجعه ای از کیومرث پوراحمد، آقای رئیسیان گفتن دهه 60 ها دارن کنار گذاشته میشن. یعنی چی فیلمسازای دهه 60 دارن کنار گذاشته میشن؟ فیلم آقای هنرمند، فیلم خود آقای رئیسیان، فیلم آقای پوراحمد، یاری برسونید دو نفر دیگه هم هستن.
جیرانی.
فیلم نه، فیلم آقای جیرانی نه،
ما 5 فیلمساز داشتیم دیگه از فیلمسازان دهه 60 که اسمشون آورد دیگه، آقای صدراملی
و آقای صدراملی،
جیرانی هنرمند.
شما همین 4 نفر بجز آقای جیرانی، همین 4 نفر رو نگاه کنید، اساسا نباید جایگاهی در جشنواره فجر داشته باشن این فیلم ها اصلا برای جشنواره ساخته نشدن. حالا اگر بیایم بگیم که جشنواره فجر جشنواره دوره همیه که باید دلها رو به دست بیاره، فیلم ها اصلا فاقد هر گونه ارزشی ان که بخوان نامزد بشن، که آقای رئیسیان ناراحت از این که چرا فیلمش کاندید نشده، که اگر کاندید میشد قطعا داوری به حقی بود. این همون مکانیزم غلطه. همین فیلم سازان دهه 60 این جشنواره فجر رو، این سینما رو لوس بار آوردن که الان ما یک سینمای رو به اضمحلالی داریم، و این تفکر، این مکانیزم غلطه که ما الان با جشنواره‌ای روبرو هستیم که به طور صریح داره میگه فیلم‌های من جایزه میگیرند ولا غیر. امیدوارم جشنواره بهتری داشته باشیم در سالهای آینده. حرفای ناامید کنندم با این حرف امیدوارانم خیلی در واقع خیلی متناقضه، ولی به هر حال کار ما سینماست. ما خوشحالیم از این که همچنان فیلم ها ما رو به شوق میارن و امیدوارم که بهتر بشه.
بهترین فیلم از نگاه خودتون فقط در حد اسم
فیلم کنم سرخپوست بهتره.
سرخپوست. آقای دکتر حسینی،
من به نظرم این جشنواره بدترین جشنواره ما نبود، این داوری هم بدترین داوری ما نبود. یه مقداری توی نسبت جشنواره فجر که میخوام نگاه بکنم، ما داوری های فاجعه اعجاب آوری مثلا پیارسال داشتیم،
همون سالی که آقای فرهمند راجع به موسیقی متن
فرمودن، همون سال مدش هم جلوه ویژه خیلی چیزا شد. یعنی اصلا موقع حتی در حدی شده بود که اون کسانی که کاندیدا شده بودن خودشون تمسخر میکردن و
انصراف
میدادن امسال. هم امسال در این حد فاجعه نداشتیم. فیلم ها هم به نظرم به نسبت همینطورن. شاید فیلم شاهکار یا فیلمی که خیلی همه رو به وجد بیاره پدیده به یک معنا حساب بشه، امسال به اون معنا هم ندیدیم، اما باز به نظرم میانگین و متوسط نبود. ملاحظه بعدی من اینه که من واقعا دوباره توقعم از سینما به نسبت خورده نظام تو نظام اجتماعی کلمون اونقدر بالا نیست که شاید بعضی از دوستان توقعشون بالاست. من میگم وقتی صنعت خودرومون، بقیه صنایعمون، بقیه نظامهامون رو داریم نگاه میکنیم، سینما به نظر من 5 پله از اون جلوتره. لذا قبلا هم یه یادداشتی نوشتم برای فضایی و نوشتم ما به سینما مدیونیم. سینمامون از خورده نظامهایی که به نسبت خورده نظام متوسطای ما واقعا جلوتره. خاصه این که میخوام بگم اتفاقا حاکمیت تا الان به سینما خیلی بیمهری کرده به جای اینکه اون رو خیلی جدی بگیره، حتی توی بودجه، حتی توی توجه. و اینکه الان ما کلا وقتی میخوایم بشماریم، دوباره به این اشاره میکنم که مثلا میخوایم بگیم فیلمای سفارشی.
آقای دکتر من خیلی عذر میخوام، ارتباطمون با آقای جمال ساداتیان برقرار شده، خیلی کوتاه با ایشون هم صحبت بکنم. آقای ساداتیان سلام، به صدای سیمون خوش اومدین.
بندم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتون هستم.
آقا ما به شما تبریک میگیم، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو گرفتید در اولین برنامه صدای سیمرغ که باز با شما تماس تلفنی داشتیم، مشکلات نمایش فیلم بود که خدا رو شکر ختمه به خیر شد با باستابی که اون گفتگو پیدا کرد و حالا میتونید الان سه تا جایزه فیلم شما گرفت. در کل چطور دیدید جشنواره رو؟ فکر میکنید نمایش فیلمتون در جشنواره به اکران عمومیتون کمک میکنه یا تأثیری نداشته یا حالا حتی هم به ضررتون هم میتونه بشه، چون سعید روستایی فیلم قبلیش خب 11 سیمرغ گرفته بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم امسال خب ظاهرا فیلم های خوب تو جشنواره زیاد بوده، خب بازی رقابت خیلی فشرده بوده. خب فیلم متری 6.5 من خب خیلی فیلم سختی بود، همطوری که قبلا هم عرض کردم 5 ماه فیلم برداری در مجموع 15 ماه پیش تولید و فیلم برداری و ساخت سازهای زیاد، زندگی کردن با 10,000 هنروری که کلا بهداشتای روزانهشون رو رعایت نمی کردن خیلی سخت بود، به خصوص برای عوامل فیلم و ما گروه تولیدمون، خب ما مجری‌تر آقای هادیان‌فر و گروه تولید ایشون که با ایشون همکاری میکردن خیلی روزهای سختی رو گذروندن. خب ثمره این خب همین زحمات باعث میشه که یک اثری تولید بشه به اسم متری 6.5 که توی جشنواره به قدری ما سانسور فوق‌العاده داشتیم که گاهی تا 4-5 صبح سینماها با 12 تا سانس فوق‌العاده میتونستن یه بخشی از محبت مردم رو پاسخ بدن، یه بخشی از متقاضی‌ها رو بتونن سرویس بدن. یعنی تمام اون نیاز و آتشی که تو ایام جشنواره وجود داشت رو ما نتونستیم پاسخ بدیم و همین دلیل تو بعضی استان‌ها خفتیم نتونست نمایش داده بشه. بعد خب مردم به شدت شاکی بودن خیلی چیزا، ولی من فکر میکنم خب با استقبالی که مردم و ایام فجر از فیلم کردن توی گیشش باید گیشه به نظرم پررونقی داشته باشه، بخصوص خب یه موضوعی رو دستمایه کارش قرار دادی که برای مردم به نظرم جذابیت داره، تذکر بسیار مهمیه فیلم تذکر موضوع فیلم برای خانواده ها، بخصوص کسایی که بچه های بالا 15 سال دارن. خب ما توصیه من و بسیاری از دوستان کارشناسی که فیلم رو دیدن توصیه میکنن کسایی که بچه های نوجوان دارن حتما این فیلم رو ببینن، چون همیشه گفتن پیشگیری بهتر از معالجه است. این تذکرات خیلی میتونه مؤثر واقع بشه.
آقای صادقیان، الان مشکل نمایش عمومی فیلم هم حل شده دیگه با نمایشی که ما تو جشنواره داشتیم؟
من فکر نمیکنم مشکلی دیگه داشته باشیم.
بعد فقط میتونید بهمون بگید که بعد از اون صحبتی که ما با هم روز افتتاحیه داشتیم شما در نهایت ممیزی کردید یا نه فیلم همون نسخه کاملی که داشت رو؟
خب یه تغییراتی در فیلم ایجاد شد، منتها تغییرات چیزی نبود که به کلیات فیلم نسبت بده، تغییرات جزئی بود.
بله، این صحبتای آقای روستایی که راجع به حالا حضور پلیس توی پشت صحنه فیلم‌های آتیشون بود رو چطور دیدید؟ چون این شایعه رو به وجود آورد که شاید حالا دوچاره یه سری حالا تغییره.
نه، ما یه مشکلی که در کشور داریم خب زبان سینما با زبان بخشنامه‌هایی که تو ادارات و سازمان‌ها وجود داره خب متفاوته. بسیاری از دوستان خب دوست دارن فیلم‌ها منطبق با ضوابط و بخشنامه‌هاش باشه. خب اینجا بحث‌های اختلافیه. خب باید بزرگان کشور بشینن این مسائل رو حل و فصل بکنن و چون حل و فصل نشده گاهی اختلافات کوچیکی به وجود میاره که باعث دلخوری از دو طرف هم میشه. اما
فیلم رو برای عید، من خیلی عذر میخوام چون لحظات پایانی برنامه است، فیلم رو برای عید اکران میخواید بکنید؟ یعنی متقاضی هستید؟
به لحاظ مصوبه‌ای که در وزارت ارشاد هست فیلمی که منتخب مردم میشه در اولویت اکران نوروز قرار داره.
پس قطعا فیلم رو در نوروز تماشاگران میتونن ببینن.
ان شاء الله.
و در حد فقط یک کلمه، در کل نمایش فیلم رو در جشنواره به سود فیلم میدونید دیگه با این جوایزی هم که گرفتین و حالا حواشی که از روز اول بود؟
خب بالاخره وقتی که فیلم ساخته میشه برای مخاطب ساخته میشه، میگن ماهی به آب زنده است، آثار هنری به مخاطب زنده است. همین مخاطب ها هستن که سرنوشت فیلم ها رو روشن میکنن. اگر ما اثر رو واسه چی میسازیم؟ واسه مردم میسازیم و هرچی بیشتر دیده بشه بر خود ذریب نفوذش، تاثیر پذیریش، همه اینها بستگی به تعداد مخاطبش.
خیلی خیلی ممنون آقای صادقیان، من عذر میخوام که وقتمون کمه، دیگه داخل سالن بودید نتونستیم باهاتون صحبت بکنیم. از شما خدافظی میکنم، براتون آرزو موفقیت دارم.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار. آقای رنجبر، من خیلی عذر میخوام، از شما خیلی کوتاه جنبندیتون رو بفهمم.
من حرف اولام رو دوباره میزنم. سینمای امسال جشنواره ثابت کرد که باید به جوانها ایمان آورد. سه فیلمساز رو من نام میبرم که باید برای آینده سینما ایران متناسب با این فیلمسازا برنامه‌ریزی کرده است. همایون غنی‌زاده، نیما جاویدی و مرتضی علی عباس میرزایی.
مرتضی علی عباس میرزایی
تو کارگردانی یک فیلمساز بسیار بسیار خلاق، کما اینکه تو فیلمنامه یک مقدار هنوز ضعف داره. این سه تا در واقع پدیده های جشنواره امسال بودن، چرا اینکه خب ریز و درشت هم
خیلی
بوده.
خیلی
من برای
ممنون.
سینمای ایران، برای منتقدین همه آرزو توفیق دارم. امیدوارم که مردم رو جدی بگیریم، خواسته ها و رویاهاشون رو جدی بگیریم و برای اونها هم
تیتراژ پایانی داره پخش میشه. خیلی خیلی ممنون از علی فرهمند، دکتر سید بشیر حسینی و امید رنجبر. این آخرین برنامه صدای سیمرغ بود که شما شنیدید بعد از 13 شب که این 14 برنامه ما بود و چیزی حدود 20 ساعت برنامه‌ای که توی این شب‌ها کنار شما بودیم. خیلی خیلی به شخص خوشحالم که در خدمت شما بودم. در صدای سیمرغ ما کنار منتقدین و نویسندگان سینمایی بودیم که فارغ از تمام گرایش‌ها و سلایقی که داشتن، همگی مستقل بودن و از این حضور منتقدین و کارشناسان به خودمون می‌بالیم.